Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve sallallahu ala Muhammedin ve âlihi tahirin. اشرتو ثانی رو یه مقدارش رو خوندیم، رسیدیم به لا ریب ایزن فی انه یمکن. من یه توضیح اجمالی بدم. دومین شرطی که اینجا آورده به عنوان شرایط شخص اعتباری، مشروعیت عمله، خود کار باید مشروع باشه. خب مشروعیت عمل نسبت به شخص اعتباری آیا همان مشروعیت نسبت به شخص حقیقیه یا قابل تفکیکه؟ یعنی از اطلاقاتی که داریم، مثلا گمار حرامه، ربا حرامه، از اینها لا فرق بین شخص حقیقی و شخص اعتباری یا نه در بعضی از موارد قابل تفکیکه؟ ایشون اولین مسئله رو مطرح کرد، چین قابل تفکیکه، وابسته است به هر موضوع و دلیل اون موضوع، یعنی جدا جدا باید بررسی کنیم هر موضوع رو. یه مثالی در حاشیه کتاب هست، میگه مثلا در خمس میگن دولت بر دولت خمس واجب نیست، بر اموال دولت، بر شخص اعتباری دولت خمس واجب نیست، بر اموالش. نه، بحث این است که آیا میشه مشروعی یه حکمی رو جدا کنیم؟ بس حرمت بس میکنیم. اصل مسئله رو که اول مطرح کرد این بود که آیا میشه حکم شخص اعتباری با حکم شخص حقیقی فرق کنه؟ میگه بله میشه. این وابسته است به این که جدا جدا اینا رو هر دلیلش رو بررسی کنیم. نه، در خیلی از موارد اطلاق هست، عموم هست، اطلاق و عموم شامل شخص اعتباری و شخص حقیقی هست، اما این معناش این نیست در همه موارد به شکل کلی بگیم، بگیم دیگه تمام احکام شخص حقیقی تا بگن نعل به نعل به شخص حقوقی و شخص اعتباری هم مترتبه. نه، این قابل تفکیک. این یه نکته بود. بعد ادامه میده این نکته رو، میگه خب علا فرض، اینو اینجا بررسی نکرده، این میشه بحث فقهی جدا، یعنی هر موضوعی رو باید جدا جدا بررسی کنیم. الان میاد ادامه این بحث، میگه علا فرض رسیدیم به این چه یک اطلاقی، یک عمومی داریم، هم شخص در شخص اعتباری حرام اون فعل، هم بر شخص حقیقی. اون مسئله اول رو صرف انگار مثلا بحث کردیم کاملا، رسیدیم به این چه مشترکند شخص اعتباری و شخص حقیقی. خب اینجا ادامهش اینه، اگر این شخص اعتباری این کار حرام رو انجام داد، این فعل حرام رو، آیا این باطلم هست یا نه؟ میگه اینم مبتنیست بر مباحثی، ممکنه حرام بطلان نیاره، یه چیزی ممکنه حرام باشه، مخصوصا در بحث معاملات اینو خیلی ها معتقدن، النهی فی المعامله لا یقتضی الفساد، حرمت در معامله اقتضای فساد نمی کنه، کار حرامی مرتکب شدی، ولی اینطور نیست، غش فی المعامله حرامه ولیکن موجب بطلان معامله نیست. پس حرمت با بطلان ملازمه نیست. اینجا یه تبصره ای قائل میشه، لا ریبه، اینو به نظر من عوض لا ریبه میگفت نعم بهتر بود، یعنی این پاراگراف تبصره مطلب قبلیه، میخواد بگه بعضی وقتا ممکنه ما از دلالت التزامی بفهمیم فساد رو. یک، مسئله اونقدر فاسده، فسادش اونقدر زیاده، شارع نمیخواد این تحقق بیابد، به خاطر اینکه نمیخواد تحقق بیابد حرام کرده. خب حرمت فقط مانع تحقق نیست، بطلان هم کنارش باید باشه تا این تحقق نیابد، و الا صرف حرام باشه کارو ممکنه کار حرام مرتکب بشن و تحقق بیابد. اگر ما از ادلهی فهمیدیم، این البته صرف ثبوت، مقام ثبوت اثباتش سخته، یعنی ما از احادیثی بیاییم بفهمیم که اونقدر فاسد است چه شارع اصل تحقق اینو نمیخواد، اون یعنی دلیل مستقل میخواد برای این، این صرف ادعاست الان. بله اگر این گونه باشد اونجا حرمت ملازمه با بطلان داره، این یه تفسیر است. اما اگر این گونه باشد در عمل باید دلیل رو بررسی کنیم که آیا ملاکش این است تحقق نیابد در خارج، به خاطر این فساد کبیرش در خارج تحقق نیابد، اون موقع بله هم حرام است هم باطل، اما در مقام اثبات این سخته. ولا ریب ایزن، این قسمت از دیروز مونده، هیچ شبهی نیست انه یمکن فهم و تبعیت الحرمت الوضعیه للتجلیفیه، ممکنه بعضی وقتا بفهمیم چه حرمت وضعی تابع حرمت تجلیفی است، البته به دلالت التزامی بفهمیم، یعنی اونی که دلالت مطابقی حرمته، از راه دلالت التزامی فساد و بطلان را هم بفهمیم. این یمکن، دقت کنید نمیگه همیشه، یمکن. این کانت الملازمه عرفیتن، اگر این ملازمه بین فساد و حرمت ملازمه عرفی باشه، ما این عبارت رو به عرف بدیم، عرف به ما این گونه حرف بزنه، میگه میدونید چرا شارع اینو حرام کرده؟ تا تحقق نیابد. خب اون موقع ملازمه پیدا میکنه حرمت با بطلان هم، چون تحقق نیافتن فقط با حرام نمیشه، با بطلان همراه با بطلان میشه. چما لو توقف المنع من التحقق الخارجی، چنانچه بعضی وقتا منع از تحقق خارجی، این چه تحقق خارجی تحقق نیابد، من از تحقق خارجی یعنی در خارجن محقق نشه. چرا خارجن محقق نشه؟ لمفسدت این جبیره، این من توقف علا عدم امضاء الشارع لأصل ذلک التصرف، این من از تحقق متوقف است از لحاظ عرفی به این که شارع خود این عمل را هم امضا نکند، این تصرف را هم امضا نکند، نه این شارع بگه آقا این کارو نکن، اما کردی دیگه اتفاق افتاد دیگه، نه، چون فساد کبیر داره شارع نمیخواد این تحقق بیابد، به همین خاطر من از تحقق متوقف بر این است بطلانم باشد، باطلم باشد، صرف حرام نشه، حرام و باطل باشه. لأن مجرد تحریم تجلیفی لا یمنع من تحققها خارجن، چون صرف حرام تجلیفی مانع این نمیشه که اون مفسده کبیره خارجن تحقق نیابد، نه مانع نمیشه، چون تحقق مییابد، افرادی ممکنه معصیت کنن اون کار انجام بدن، بگن آقا حرامه ولی باطل چه نیست، ولیکن اگر بخواد تحقق نیابد علاوه بر حرمت باید چی کند؟ بطلان را هم بیاورد. زهار تحریم ابدی، بله اون یه بحث دیگریست، این بطلان یه بحث دیگریست،
حرامه اما با این که حرامه اما مثلا مانع از محقق شدنش نمیشه، آره اینجا میگه یه حرامی باشه
که تحقق هم نیابد،
آره
بله. ففی هذه الموارد اگر ما یه مصداق این نحوی پیدا کردیم، البته این از لحاظ صغروی محل اشکال ها، چجور شما پیدا کردید؟
اثباتی یعنی چطور تشخیص بدیم؟
بله، تشخیص بدیم که شارع نمیخواد این تحققم بیابد. در این موارد این فرضیه، در این موارد یفهم البطلان الوضعی، بطلان وضعی هم میفهمیم از دلالت التزام، اما اون قاعده اصلی اینه از حرمت بطلان نمیفهمیم. دقت کنید، در فی بعض موارد اگر غیر اینه داشته باشیم بتونیم اثبات کنیم که این اونقدر فاسد است که شارع نمیخواد این اصلا تحقق بیابد، به همین خاطر حرام کرده. ببینید اینجا باید یه مقدار علم غیب داشته باشیم که چرا شارع حرام کرده، ملاچ تحریمش چیه؟ میگه ملاچ تحریمش این باشه چه این تحقق نیابد. ما از کجا بفهمیم چه ملاک تحریمش اینه؟ میگه اگر فهمیدیم، دقت کنید، اگر فهمیدیم بله به دلالت التزامی بطلان هم از حرمت استفاده میشه. این روشن دیدیم. من یه مثالی بزنم. شما در یه مجلسی قانونگذاری هستید، میخواید یه قانونی رو تصویر کنید، بحثی نسته این کار نباید در جامعه تحقق بیابد. میگه خب بیایید قدغن کنیم، ممنوع کنیم. خب هدف شما از ممنوع کردن چیه اینجا؟ در جامعه تحقق نیابد. خب ممکنه فرد بیاد بگه چه آقا شما ممنوع کنید، چی به شما ارزش قائله؟ باید همراه ممنوع کردن چیکار کنید؟ بگید اصلا این تحقق نمییابد، باطله. اگر واقعا این گونه کشف کردیم از شرع، این گفتم صغرویش یه مقدار مشکله، تشخیصش یه مقدار مشکله، بله این گونه کشف کردیم میشه استفاده کرد. خب یبگاهنا بحثون آخر. ببینید این شخص اعتباری چه عمل حرام انجام میده؟ ببینید یه شخص اعتباری است، شراب فروشی میکنه، عمل حرام انجام میده. یه موقعی ممکنه یه کار حلالی هم انجام بده. این شخص اعتباری کارهاش حرامه، ولیکن ممکنه نادرن کارهای حلالی هم انجام بده. آیا این کارهای حلال این شخص اعتباری هم حرام میشه؟ باطل میشه؟ میگه خب این بحثش میاد. هو ان هذا الشخص الاعتباري العامل للحرام، این شخص اعتباری چه عمل حرام انجام میده، این اجرا عقدا او ایگا ان حلالا، اگر یه عقد یا ایگای حلالی اجرا کنه، نه کارهای حرام نوعن، ببین نوعن غالبا کار حرام انجام میده، این آدم نوعن، این مؤسسه نوعن شراب میفروشه، اما الان یک مثلا خونه خرید برای همین مؤسسه، رفت برای مؤسسه یه یخچال خرید. دقت کنید ها، یخچال خریدن چه کار حرامی نیست. این مؤسسه شراب فروشی میکنه، عملش مشروع نیست، اما اگر هم این مؤسسه چه عامل حرام است، کار حلالی هم انجام داد، آیا این مؤسسه این کار حلالش نافذه؟ فهل نقولو به تنفیذه املا، سیعتی تفصیل القول حوله فی ذیل شرط ثالث، در شرط ثالث میاد.
مثلا این مؤسسه
یکی
که
خاشاب
انسان میکنه،
آره جا، آیا این نافذه یا نه؟ احسن، ما البته دقت کنید، عنوان بحث رو دقت کنید، عنوان بحث مشروعیت العمل ها، نه مشروعیت الغرض. عملش مشروع باشه، غرضش هم مشروع باشه، یه چیز دیگری است که میخونیم. خب الان آقایون دقت کنید، یک شرکت تجاری ایجاد شده توسط 4-5 نفر، شرکت تجاریش چه تجارت میخواد بکنه. ما فعلا صرف نظر میکنیم از غرض، به غرض کار نداریم، ممکنه غرضش تجارته نه تجارت حرام. آقا این دقت کنید، عملش تجارت حرامه نه غرضش. غرضش تجارته، الان در مسیری قرار گرفته که میبینه صادرات شراب خوبه، شراب صادر میکنه. عمل مشروع نیست، به مشروعیت غرض فعلا بحث نمی کنیم. یه وقت غرضش هم مشروع نیست. اصلا از اول نوشتن کار ما غرض از این تأسیس و مؤسسه اشاعه فحشاست، غرض اینه، این مشروعیت غرض نداره. نه، نوشته ما میخواییم تجارت کنیم، از لحاظ غرض بحث مشروعیت درسته، در عمل چه نوع تجارتی میکنه؟ تجارت حرام، عملش مشروع نیست. اینو الان بحث میکنیم. شرط بعدی مشروعیت الغرضه، چونو بعدم بحث میکنیم. خب اینجا یه بحثی هست، آیا شخص اعتباری اگر عملش غیر مشروع باشه، خود شخص اعتباری امضاء شرعی شده یا نشده؟ به عبارت دیگر، آیا غیر مشروعیت العمل میاد شخص اعتباری را از بین میبره؟ اصلا تأسیس نشده، چون در عمل اینا شراب میفروشن، شخص اعتباری هم از بین میره. الان بحث میکنیم،
الان شرط ثالث بحث میکنیم.
اون یه بحث دیگری است، اون بحثش این است که شخص اعتباری چه عمل حرام انجام میده، اگر عمل حلال انجام بده اون عملش نافذه یا نه. الان بحث نسبت به عمل نیست، بگیم این شخص اعتباری چه عمل حرام انجام میده، آیا خود این شخص اعتباری امضا شرعاً امضا شده یا نه، به عمل کار نداریم. یعنی به تصرفات شخص اعتباری کار نداریم، امضاء تصرفات نیست، امضای خود شخص اعتباری است. من یه تو مثال بزنم، ببین یه شرکتی زدن در عمل تجارت شراب میکنه، در عمل این یه کار حرامی انجام میده، در عمل آیا این شرکت از بین میره از لحاظ شرعی یا نه شرکت میمونه، این کارش فقط حرامه؟ آیا مشروع نبودن عمل میاد خود شخص اعتباری را هم از شرعیت میاندازه؟ به تصرفات کار نداریم ها، چون تصرفاتش غیر مشروعه، خود شخص اعتباری هم میشه غیر مشروع یا نه شخص اعتباری میمونه؟ فقط چی حرام میشه؟ فقط اون افعال حرام میشه، بلاچین شخص اعتباری میمونه. میدونید ثمرش چه میشه؟ دقت کنید، این شخص اعتباری اگر کلن باطل باشه، دفتری که برای این شخص اعتباری خریدن دیگه مال این شخص اعتباری نیست، ولی اون کار حلالیه، چون خود شخص اعتباری دیگه شرعاً امضا نشده، پس شخص اعتباری مالک نمیشه. این دفتری که خریدن به ملک این شخص اعتباری منتقل نمیشه. به عبارت اخرى، آقای من دقت کنید، آیا حلال بودن عمل شخص اعتباری مقوم شخص اعتباری است یا نه؟ خود شخص اعتباری مقوم یا نه؟ خب میگه این با بحث‌های قبلی مرتبطه. یادتون است ما گفتیم ادله بر اعتبار شخص اعتباری چند تا ادله است؟ ما چند دلیل رو بررسی کردیم در قبلن، چرا شخص اعتباری امضا شده؟ گفتیم اطلاقات و عمومات، یک، دو، اختلال نظام، گفتیم اگر شخص اعتباری معتبر نباشه شرعاً نظام زندگی فعلی مختل میشه. دو، عدم ضایع نشدن حقوق مسلمان ها، حقوق انسان ها، حق انسان ها نباید ضایع بشه. اگر شخص اعتباری الان معتبر نباشد، خیلی از حق انسان ها از بین میره. این سه. بعد گفتیم سیره و ارتکاز. میگه با توجه به این ادله جواب سوال فرق میکنه. سوال اصلی چیه؟ سوال اصلی این است، عمل غیر مشروع سرایت میکنه به این چه این مؤسس از لحاظ شرعی امضا نشه؟ درسته ما یه مؤسسه زده ایم تجارت کنیم، از بحث ما مشروعیت الغرض نیست، مؤسسه زده ایم تجارت کنیم، ولی در عمل چه تجارتی میکنیم؟ تجارت حرام. آیا این تجارت حرام سبب میشه این مؤسسه هم خراب بشه، مؤسسه هم امضا نشه، به اصطلاح مؤسسه منحل بشه از شرع، یا نه مؤسسه منحل نمیشه، فقط این کار حرامه؟ مؤسسه منحل بشه میدونید چی میشه؟ این مؤسسه هیچ اموالی نداره،
اموالش
اصلا مال اون نیست، مجهول المالش میشه یا مال شرکا میشه، مال افراد میشه، یعنی اون مباحث دیگر میاد. اگر فرد ورشکسته بشه این اموالو میشه برداشت، مال اونهاست دیگه، مال مؤسسه نیست. خب جمیع ما تقدم حتی الان، جمیع مباحث قبلی حتی تا این بحث که گفتیم در فصل بعد میاد، کان یدور حول امضاء تصرفاته، اینا دائر مدار تصرفات شخص اعتباری بودن. آیا این تصرفات امضا شده نافذه یا نه؟ الان سؤالی که ما میکنیم به تصرفات شخص اعتباری کار نداریم، به خود شخص اعتباری کار داریم. اما ما یهمنا، اونی که برای ما مهم است، مما یتصل به هذا الشرط، اونی که متصل به این شرطه، منظور از مشروعیت العمل، متصل به بحث مشروعیت العمله، این بحثه، هل ان امضاء نفس شخص اعتباری، آیا خود امضای شخص اعتباری به غض نظر از امضای تصرفاتی، با صرف نظر از امضای تصرفاتش، فعلا کاری نداریم، شخص اعتباری اگر کار حرام مرتکب بشه نادرن کال حلال بکنن، کال حلالش نافذه یا نه، به تصرفاتش کار نداریم، آیا خود شخص اعتباری امضایش منوطن به مشروعیت عملی اولا؟ امضای شخص اعتباری خودش وابسته است به اینکه عملش مشروع باشه یا نه؟ یعنی اگر عملش غیر مشروع باشه، خود شخص اعتباری هم امضا نمیشه، به تصرفاتش کار نداریم، ما خود امضای شخص اعتباری کار داریم. فعدل قول به شرطیه، اگر بگیم این شرطه، پس لا یمضا مثل هذا شخص من اصله، این شخص اعتباری از ریشه اصلا امضا نمیشه، چون کار حرام انجام میده، خود شخص اعتباری اصلا از ریشه امضا نمیشه. و لهذا ثمره داریم بسا این خصصت اموال لمثل هذا الشرکه، اگر تخصیص بیابد اموالی برای این شرکت، فی بدء تأسیسها، در ابتدای تأسیسش، فلا مملکیت للشرکه لهذا الاموال، دیگه این شرکت مالکین اموال نیست. و چزالش، ببینید همچنین این اشتریه استوجر مکان لها، برای این شرکت اگر اجاره شده یا خریده شده مکانی، فالمعاملتو باطل شرن، چون یک طرف معامله شخص اعتباریه، آدم دیگه نخریده، آدم نفروخته، یعنی اینطور نیست یه شخص حقیقی رفته اجاره کرده، مدیر عامل به عنوان مدیر عامل شخص اعتباری رفته، ما هم گفتیم شخص اعتباری امضا نشده، اگر بگیم امضا نشده پس این معامله باطله، این بی این شرا باطله، ولو حلال ها، از جنبه چی باطله؟ چون اصلا این شخص اعتباری نیست، موجود نیست اعتبارن، ولا حق للشرکت فیها، دیگه شرکت هیچ حقی نسبت به اونها نداره. خب یرتبط هذا البحث، این بحث به چی مرتبطه؟ میگه این بس مرتبط است به ماهیت دلیل اعتراف شرعی به شخصه. با کدوم دلیل ما این شخص اعتباری رو امضا کرده ایم؟ ما شخص اعتباری چه در بحث قبل خوندیم آیا شرعاً امضا شده یا نه، با کدوم دلیل؟ باید یکی یکی بررسی کنیم. با بررسی فهمیده میشه چه کدوم دلیل باشه جواب این پاسخ چیه، این سوال چیه. من اینو یه ذره بخونم. فنگون این کانت دلیل هو المحاضی رو لازمه، اگر اون دلیل اون محصورهایی چه لازم میاد، محصور لازم یعنی چه؟ مثلا اختلال نظام میاد من عدم الاعتراف، بگیم اگر شارع این شخص اعتباری ها رو امضا نکنه اختلال نظام میاد. خب میگیم آقا این دلیل اگر باشه شارع بیاد این شخص اعتباری هایی چه کار حرام میدن انجام میدن امضا نکنه اختلال نظام نمیاد، همه شخص های اعتباری چه شراب نمی فروشن. اگر دلیل این باشد اون وقت هر شخص اعتباری چه تصرفات حرام میکنه، کار فعل حرام میکنه امضا نمی شود، چون این اختلال نظام پیش نمیاد. فبل التفات الى ارتفاع هذه المحاضر، با توجه به این چه این محصورها از بین میره، رفع میشه. با چی از رفع میشه؟ به امضاء الاشخاص المتصدین للاعمال المشروعه، با امضا کردن اون شخصای اعتباری چه کار حلال انجام میدن و امضای تصرفات این محصور میره، دیده اختلال نظام پیش نمیاد. اون موقع میگیم آها لا یمچن احراز امضاء الاشخاص المتصدین للاعمال لا مشروعه، دیگه ممکن نیست ما احراز کنیم، اصلا احراز نمیتونیم بکنیم، چون اختلال نظام نمیاد. چه ببینید شما میگفتید از جنبه اختلال نظام مشروع هست اینا، میگیم اختلال نظام بیش نمیاد اگر 10 شخص اعتباری رو ما نافذ ندونیم. نگزگر از پیش نمیاد، اختلال نظام نمیاد. به همه خاطر امضا رو نمیتونیم احراز کنیم، چون احراز امضا از اختلال نظامه. ما در شهرمون هزاران شخص اعتباری داریم، 50 لغو بشه اختلال نظام نمیاد. یه وقت میگیم این 1000 همش لغو، اون وقت اختلال نظام میاد، ولی 50 لغو بشه اختلال نظام پیش نمیاد. پس لا یمکن احراز این چه این شخصهای اعتباری چه متصدی اعمال غیر مشروعن اینا امضا شده از شهر، لأن المقدار المتيقن من هذا الدليل. این دلیل لبیه. ببینید یه وقت ما تمسک به عموم و اطلاق میکنیم میشه دلیل لفظی، در دلیل لفظی اطلاق محکمه، عموم محکمه، ما میگیم آقا تمام شخصهای اعتباری، اما این دلیل لبیه. دلیل لبی اون مقدار قدر متیقن، قدر متیقن شخصهای اعتباری چه متصدی اعمال مشروعه. لأن المقدار المتیقن من هذا الدلیل اللبی هو امضاء اولئک الاشخاص المتصدین للاعمال المشروع. پس اگر دلیل ما اختلال نظام باشد از اختلال نظام نمیشه این گونه اشخاص اعتباری رو نافذ دونست، اینا با این دلیل لغوان، شارع اینا رو امضا قاطعانه نمیگیم لغوان، میگیم با این دلیل نمیشه احراز شرط امضای شارع رو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.